رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک سرباز در داخل بنای دادستانی کلی تاجیکستان از 4 ضرب تیر اوتوماتیک کلاشنیکوف به هلاکت رسیده است. حادثه شب 13 و 14 ایول رخ داده است. مقامات حادثه را رسما شرح ندادند، ولی منابع رادیو آزادی در دادستانی کلی تاجیکستان حادثه را خودکشی نامیدند. مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان از ارائه جزئیات حادثه خودداری کردند. نامناسبی سرباز و سبب مرگ او را هیچ مقامی دادستانی حاضر نشد که بر رادیو آزادی شهر دهد. در دادستانی نظامی شهر دوشنبه حادثه را تصدیق کردند، ولی گفتند که پرونده مخفی است و آن را شرح نمی‌دهند. این سرباز یکی از واحدهای نظامی شهر دوشنبه برای حفظ بنای دادستانی کلی تاجیکستان انتخاب شده بوده است. یک گروه کاری از تاجیکستان که 5 روز در بیشکک قرار داشتند با همتایان قرغیز خود سند امضا کردند. موضوع گفتگو حل مشکلات در مرز دو کشور بوده است، ولی جانب‌ها جزئیات سند امضا شده را شرح نمی‌دهند. خبرگزاری دولتی خاور خبر داد که گروه کاری توپوگرافی تاجیکستان از روز 12 ایول تا 17 ایول در بیشکک قرار داشت. جانب ها به موافقه رسیدند که واخوری نوبتی در تاجیکستان برگزار شود. به نوشته خوار، واخوری در فضای دوستی و همدیگر فهمی گذشت. مقامات قرقیز نیز شرح ندادند که در این 5 روز کدام مسئله بررسی شد. در دفتر سروزیر قرقیزستان نیز واخوری را دوستانه نامیدند. تاکید جانب ها بر سر عباره واخوری دوستانه در حالی است که پس از مناقشه روزهای 28-29 اپریل در مرز دو کشور مناسبت تاجیکستان و قرقیزستان به سردی گرایید. در این مناقشه بیش از 50 نفر از دو طرف کشته شد و بیش از 200 نفر مجروح شدند. جانب ها همدیگر را برای سر زدن نزاع عیبدار کردند. فرهاد احمدوف، یک میلیاردر در روسیه، با همسر سابقش تاتیانا در دایره سازشنامه تقسیم دارایی ها پس از طلاق 207 میلیون دلار پرداخت کرده است. این مبلغ 15% دارایی های او بوده است. همسر سابق احمدوف سالها تلاش داشت که قسمی از دارایی های او را صاحب شود که به گفته مجله فوربس 1.4 میلیارد دلار حساب شدند. سال 2016 دادگاه لندن حکم کرد که احمدوف به همسرش 570 میلیون دلار سپرد، ولی او این حکم را اجرا نکرد. پس از این دادگاه حکم حبس اموال او در تمام کشورهای دنیا را صادر کرد. تنها یخته او که در دبی حبس شد 450 میلیون دلار ارزش داشت. احمدوف بعد از حبس دارایی هایش کوشش کرد که مسئله را برای آسایش حل کند. نیروهای نظامی افغانستان برای دوباره به دست آوردن نظارت کامل گذرگاه سپین بولدک در مرز این کشور با پاکستان عملیات انجام می‌دهند. اکثر این منطقه روز 14 ایول به تصرف طالبان درآمد. برخی از مقامات افغانستان می‌گویند طالبان نظارت این منطقه را با کمک پاکستان به دست آورده است. این گذرگاه به آن خاطر پر اهمیت دانسته می شود که آن افغانستان را به ولایت بلوچستان پاکستان می پیوندد. در این ولایت رهبران طالبان زندگی می کنند. نظارت راه به آنها امکان می دهد که به مشکل با جنگیان خود رابطه کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وزیر معارف و علم تاجیکستان با تنقیدهای اخیر درباره مرشرافکای دانشجویان پاسخ داد و بحث‌های اطراف این موضوع را یک چیز خسکی نامید، اما منتقدان میگویند نه بحث مرشرافکا بلکه پاسخ وزیر به موضوع خسکی بود. ده‌ها دانشجوی دانشگاه‌های مقیم دوشنبه این شب و روز برای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت در راهپیمایی‌ها مشق می‌کنند و این کار باعث واکنش‌های زیاده در شبکه‌های اجتماعی شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف روز 16 یال ضمن نشست خبری گفت درباره مرشیرافکا آنقدر بحث به میان آمد است که گویا در تاجیکستان یگان مشکلات دیگر نباشد. وزیر گفت
این قدر پرابلم در مرز تاجیکستان و افغانستان است. این قدر پرابلم هایی که در دیگر جوها است اینا کسی نمیشنود، نمیبیند. بچه هم میاد یک ساعت مرش میکنه میرود، تر فرض کرده پاگون میرود فوتبال بازی میکنند، با مشق ورزشی مشغول میشود، با یک مشق فرهنگی دیگر مشغول میشود. نموشه پیش روشه بگیریم اینا یک مشق جسمانی است. نه با درس خلال می رساند، نه با کتاب خوانی بچه خلال می رساند، نه با نظام تعلیم ما. اما با نظام تعلیم هیچ علاقه مندی ندارد، بیرون از درس است. و فکر میکنم از این با سطح معرفت ما و شما همین چیز موافق نیست همین چیز.
برخی نمایندگان جامعه شهروندی به اندیشه وزیر معارف راضی نیستند و میگویند مقامات به مسئله مرشیرافکا باید جدیتر برخورد کنند. رجب میرزا روزنامه‌نگار و از منتقدان معرکه مرشیرافکا میگوید وزیر نتوانست به بحث‌های اطراف مرشیرافکا یک پاسخ جدی دهد و این کار ضعف مقامات است. روزنامه‌نگار افزود
چندین مدت است در جامعه سر صدا دارن، بحث های جدی صورت میگیرن، بحث های مثلا حقوقی هم پیش میرن، اما با اونها نتوانستن برخوردی مناسب کنن. خودی مسئله خیلی کلام است، مسئله البته خستگی اونطوری که میگه نیست، جوابی وزیر میشود گفت خستگی است.
محمد یوسف امامزاده وزیر معارف روز 16 ایال در حضور خبرنگاران تلاش کرد با آوردن دلیل ها ثابت کند که برگزاری مرشیرافکا یا رهپیمایی های ایدانه برای تاجیکستان مهم است. وزیر برای نمونه از کرنول در کشورهای آمریکای جنوبی مثال آورد که در آن 10 نفر شرکت میکند. وزیر معارف افزود
در تمام دولت دنیا هست، در تمام کشورها دنیا همین چیز هست، قبول شدگی است. کرنول هایی که در کشورهای آمریکای برگزار می شود صدها هزار نفر اشتراک میکنند، حتی نفقه خوان اشتراک میکنند. یعنی تو ما همه اون میبینیم این قدر کرنوالوی در امریکای جانبی، در کشورهای مملکت در امریکای جانبی صورت میگیرد. بیا نوشه اونا هم تنقید چکنیم چیکار میکرد نوشه باز تحکیم میکنم از درس بیرون است.
اما جانب دیگر این دلیل وزیر معارف را هم قبول ندارند. به گفته روزنامه‌نگار رجب میرزا شیوه برگزاری کرنوال ها در امریکای جنوبی دیگر است و آنجا کسی را مجبوری به این معرکه ها جلب نمی کنند.
ترتیبی مثلا برگزاری همین کرنوال ها را شما ببینیم یک چیزی آزادی خانوادگی هم هست که در اونجا مکتب ها گفته یک آیله یک گروه یک ویار در چیز میکنند جلب میکنند. اما مشکل اساسی در مقامات دولتی تویسان همین است که استقلالیت را نمیتوانند یک معرکه مهم و مثلا باطنی آدم ها کنند.
یک انتقاد دیگر از جلب دانشجویان به مرشیرافکا این احتمال گرفتار شدن آنها به کووید-19 است. فعالان شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند تشکیل ازدحام در شرایط پاندمی کرونا‌ویروس خفناک است، چون می‌تواند پهن‌شوی بیماری کووید-19 را تیزاند. وزیر معارف روز 16 ایال به این مسئله هم پاسخ داد و گفت تمام اشتراکچیان مرشیرافکا واکسن قبول کرده ایستادند. مقامات در تاجیکستان 15,000 دانشجوی دانشگاه‌های پایتخت را برای شرکت در رهپیمایی‌ها و نمایشنامه‌های بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان جلب کرد. مراسم 9 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات قرقیزستان روز 9 ایول گفتند که در نتیجه تیرپرانی یک روز پی در مزبا تاجیکستان سرباز 27 ساله این کشور حسنالدین حاجیف کشته شده است. قبلا تاجیکستان درباره زخمی شدن دو سرباز قرقیز خبر داده بود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 8 ایول روی داد. هر دو طرف سببهای سرزدن آن را با طرزهای گوناگون شرح می دهند. مقامات تاجیکستان خبر دادند که سربازان قرقیزستان مرز را غیرقانونی گذشته اول تیرکشادند و سپس در تیرکشایی جوابی کشته شدند. طرف قرقیزستان ادعا دارد که سربازانش هنگام خدمت هدف حمله قرار گرفتند. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 9 ایول اعلان کرد که در چه شرایط کشته شدن سرباز حسنالدین حاجیف را تحقیق می کند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی نوشت طبق اطلاع پیشکی از جانب تاجیکستان کشته شدگان و زخمیان هستند، اما جانب تاجیکستان در این باره تا کنون اطلاع نداده است. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 8 ایول گفت تیرپرانی پس از آن شروع شد که 4 سرحدبان قرقیزستان با لباس آمیخته ملکی و حربی و سلاح آتش فشان کلشنیکوف سرحد تاجیکستان را در منطقه رسراوت ناحیه دیوشتی جیویلت سوخت غیر قانونی گذاشتند. ولی مقامات قرقیزستان حادثه را حمله ناگهانی به نیروهای مرزبانی خود نامیدند. در اظهارات طرف تاجیکستان گفته می شود نامبردگان مقصد داشتند که از حدود جمهوری تاجیکستان 9 اسب ساکنان ناحیه دیوشتیج را به قلمرو جمهوری قرقیزستان انتقال دهند. اما طرف قرقیزستان در اعلامیه خود میگوید هیئت سواره مرزبانی که در نزدیکی عقبه چشمگیلدان ناحیه لیلک ولایت بادکند وظیفه خود را در دیدبانگاه خط مرز انجام میداد از طرف مرزبانان تاجیکستان هدف حمله قرار گرفت. ولی بنا به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان سرحدبانان قرقیزستان با فرمان مرزبانان تاجیک اطاعت نکرده از سلاح آتش کشادند. در نتیجه تیرپرانی جوابی دو سرحدبان قرقیز زخمی گردیدند. روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نزاع سر زد و در آن مناقشه در مرز ولایت سوغ و بادکند از دو طرف بیش از 50 کس کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. درازی مرز قرقیزستان با تاجیکستان 970 تا 980 کیلومتر را تشکیل می دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتریان معین و نشانه گذاری شده است. پس از ملاقات پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف و پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان معلوم شد که 32 کیلومتر دیگر با ترتیب کاری عنیق کرده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات ملیسه ناحیه رشت ظفر نصرالدین یک ساکن دهه یشم را در قتل علیرضا خدایارف 21 ساله متهم کرده پرونده او را به دادستانی سپردند. کشتار علیرضا خدایارف هنگام یک مناقشه گروهی روز 11 ایول در دهه یشم ناحیه رشت رخ داده است. صدالله خدایارف امکه علیرضا خدایارف روز 14 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح امروز به دادستانی رشت دعوت شد. با قول او مفتشان خبر دادند که نسبت به ظفر نصرالدین بر اساس ماده 104 کدکس جنایی کشتار انسان اتهام اعلام شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مفتشان دادستانی ناحیه رشت درباره این قضیه به رادیو آزادی معلومات ندادند. نظر جانب دیگری بحث نیست، دسترس نیست. پیشتر شعبه کارهای داخلی رشت به گمان کشتار علیرضا خدایارف 4 همدهی او را دستگیر کرده بود. در اداره میلیسه ناحیه روز 12 ایول به رادیو آزادی گفتند تشخیص طبی و دادگاهی نشان داد که ضربی کرد به دل باعث به خونروی زیاد شده به مرگ رسانده است. جنید الله خدایارف در رابطه با مرگ علیرضا چنین نقل میکند:
امرا خودابون بودش می پولونه یک جو میاد امرا که می قپم پیشی راش می گیرم 5 کسا این اوی تست پرسمیل بشه چی به شورا بودم جنگ شمشا به همین شپوشا میکنن نامردان هم میزننش کورد خطی میزنن تا دیلش این وقتی که کوردش میزنن می دهد امرا چی می درو یا ملوحی بومی هم دهارا تا در این چپاره که خونه اوی می درو یا ارگانه که اوی ده می درو یا همونجا می بینش همونجا می یکی اکا پدریم را زنگ بزن که من را کرشه زدم بیا بلنیسم برای که میمرم خونه بیشتی میرم بولن بلنیسه گفته که نمیزیه برای که خونه بیشتی رفتگیه و نوتر رفتگیه خونه یا ده پانزه میدونم جون خاندگیه در خونه ملو تا اومدگیان موشین واردگی بولکرگی بولکشن که این نزدیان گرفتیان برفتیان.
پس از اعلان شدن اتهام بر ضد ظفر نصرالدین سه همراه او با شرط بیرون نرفتن از محل زیست از بازداشتگاه رها شدند. نظر ظفر نصرالدین و پیوندانش به این حادثه هنوز دسترس نیست. کوشش های رادیو آزادی برای تماس گرفتن با خویشاوندان او و سه نفر دیگر بی نتیجه انجامید. جسد علیرضا خدایارف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایول دفن کردند. پیوندانش میگویند در مناقشه ای که او کشته شد 5 نفر شرکت داشته، یک نفری آنها فرار کرده است. این 5 نفر پسر عمک هستند و از سال 2017 به این طرف با ما برای یک قطعه زمین خصومت دارند. با استفاده از خیش و تبار منصبدارشان بالای ما فشار میارند و به هر بهانه حمله میکنند، ادعا کرد خدایارف. جانب دیگر بس هنوز به این ادعا واکنشی نکرده است. علی رضا خدایروف، برادرزاده فرهاد خدایروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت، و جنید الله خدایروف، فعال شبکه‌های اجتماعی است که هر دو فعلا در روسیه به سر می‌برند. جنید الله خدایروف در صحبت با رادیو آزادی گفت آنهایی که در قتل برادرزاده‌اش دست دارند فرزندان شخصانی میباشند که در مرافع دادگاهی علیه او شاهدی داده بودند. جنید الله خدایروف پیشتر با اتهام پیروی از جریان ممنوعی سلفی زندان شده بود. فرهاد خدایروف و جنید الله خدایروف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده و به گفته خودشون زیر فشار هستند. سعد الله خدایروف برادر آنها ماهی گذشته دچار حمله شده بود. ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در اول نسبت به حملگران با اتهام افباشی پرونده کشاده او را جبر دیده اعلان کرد، ولی چندی نگذشت نسبت خود او پرونده باز کردند. عجیب زندگی شاد پیمان کسی مردن نمیخواد دمی کی پور شاد پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است ایا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد. اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک واقعی نمیخوارم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخواد رفتن نمی خواهد زی علی بندهی خاکی کسی مردن نمی خواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفت بگریستن کسی مردن نمی خواهد. عجیب از زندگی دنیای...
یک سوال خبرنگار در باره واردات اینترنت به تاجیکستان معاون رئیس خدمات علاقه را عصبانی کرد. سر و صداهای زیاد وجود دارند که شرکت های اینترنت رسانی تاجیکستان به غیر از تاجیک تلکام اینترنت را از خارج کشور خریداری میکنند و در داخل کشور میفروشند. جزئیات این موضوع را من نیگورای فضلی دین به شما پیشنهاد میکنم.
همین مقصد سوالای تو در چی است برادر عزیز؟ گوش کن، ما هم قلاویه داریم میخندی تو برای چی؟
استاد ما در پخش مستقیم قرار داریم، ما به شما میرسونم.
فهمیدم تا ما سوال شما را جواب دادیم.
میگوید الهام جان عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان. به این سوال خبرنگاران یک مسئول دیگر این خدمات چنین پاسخ داد:
شما میدونید که در تاجیکستان قانون گذاری است. چهارابینی های هستند که امنیت دولت و کشور را تامین میکنند. این مساله همه روزه در بررسی حکومت هستند. آیا شما میدونید که اگر حکومت سر این مساله ها کار نکند، احتمال وضعیت در ما به مثل سوریه و افغانستان شود.
در رابطه با مشکلات پیدا کردن بعضی خدمات شبکه اجتماعی فیسبوک، الهام جان عطایف میگوید
یکم محدودیتی وجود ندارد. از حساب فلج گشتن بینید که مثل اومینو است.
کاربران شکایت دارند که چند مدت است که سامانه های رادیو آزادی و آسیا پلوس مسدودند، اما مسئولان خدمات علاقه پافشاری میکنند که این گپ نادرست است. وقتی این گزارش آماده می شد، یعنی پس از نشست خبری، خدمات علاقه دسترسی به سامانه رادیو آزادی به قفل شکن از طریق همه شرکت های اینترنت رسان ممکن شد. اما طور ما مشاهده کردیم، سامانه آسیا پلوس تا حال بسته است. ولی این را خدمات علاقه هیچگاه اعتراف نمی کنند. در مسئله صورت اینترنت و با این ضعف صورت اینترنت عملی شدن برنامه های مجازی، با گفتی مسئولان خدمات علاقه مشکلی در دستگاه های استفاده برندگان است، نه صورت اینترنت.
انتخاب درستی تجهیزات نهایی، اگر تلفن موبایلی با صفت باشد که صورت طلبات تکنیکی را اجرا نمی کند، البته این هم امید شده می تواند.
در یک گزارش تازه که وبسایت تحلیلی داتا رپورتال چاپ کرده است، واضح نشان داده شده است که تاجیکستان از نظر صورت اینترنت در میان کشورهای آسیای مرکزی در مقام از همه آخر قرار دارد. در کشور نرخ 1 گیگابایت اینترنت موبایلی به حساب میانه به بیش از 20 سومانی برابر است. گرانی نرخ اینترنت باعث شده است که بارها مشتریان در تاجیکستان خواستند که قیمت آن پایین آورده شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بعضی از ساکنان شهر و ناحیه‌ها در سوخت میگن هر روز چند ساعت از برق محرومند. چون این شکایت از ناحیه های اشت و باباجان غفوروف، زفرآباد و دوشتیش و عینی و شهر استرفشان به دست ما رسید. وزیر انرژی تاجیکستان دلیر جمعه روز 12 ایول کمبود نیروی برق را تصدیق کرده، آن را به گرمی هوا و تاثیرش بر زیرستگاه های برقی ربط داد. او گفت با اندیشتن چاره های تکنیکی مسئله تا 13 ایول پره حل خود را می‌یابد. من فرزان محمدی جزئیات این گزارش را برای شما منظور خواهم کرد. عبدالرحیم آخونوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف میگوید هرچند پول برق را در وقتش و به کم و کاست می سپارند، در ایام تابستان نیز از کمبود برق رنج می کشند.
سیر نه اما می روزی سیر روز می گفتش می روان یار پگوخ می برو می مونه بعضی من آوز من ایخ وقت مود من آوز نیست.
جمشید عویزوف ساکن دیگری ناحیه باباجان غفوروف گفت
تخنه ایگاه هفته زیادتر نه تشل نورده
کدوم وقتی اون میکشند سویتر؟
دینه تقریبا دهنیم یونزانده کستان سینده در گرونده.
بر اساس مراجعت ساکران بجز از مرکز ولایت سوخت، معمولا در شهر و ناحیه های دیگر محدودیت برق جریان دارد. ساکران شهر استرفشان از میگن زود زود شاهدی بی‌برقی ها میشوند.
وقتی من میخوزم پول گیرم، مبلغ گیرم، وقتی کارتان در بانک من موندم سید مود و این دومی 20-30 دقیقه است که بعدن سید اومد، لیکن دیگر نه هسته گلو میترد نه مهمد.
نقل کرد ساکن شهر اسفندیار حیطوف. این وضعیت در حالی است که ساکنان میگن خاموش شدن برق نه تنها آنها را از روشنایی، بلکه زمین کشت را از آب و تلفن های همراه را از موج محروم میکند. مسئولان اداره شبکه های انتقال برق در ولایت سوخت دلیل محدودیت برق را در ناحیه ها به یک بار گرم شدن هوا و تأثیر آن به کار زیرستگاه های برقی ربط دادند. محیدین احمدزاده رئیس شبکه های انتقال برق ولایت سوخت روز 12 ایول گفت
گرمی هوا نیاز تأثیر میکند. روز توچیلیسی 6 گردس برامد سعیزاتو گرمشه تمیخی خوابتو میشن نوقی گرمی افشت زیم بریخ گرمی همیخی گرم آهن آب کریسو دست.
و گفته مسئولان در صورت پایین شدن گرمی هوا احتمال مشکلی محدودیت برق از میان می رود. اکثر ساکنان تاجیکستان هر سال در فصل‌های تیره ماه زمستان و اول بهار بنابر یخبندی و کمبودی آب در آبانبارها با لیمیت یا محدودیت نیروی برق می‌گیرند. مقامات میگویند این وضع موقتی است، ولی ایده از ساکنان آن را کمبود چندین ساله می‌شمارند که باید هر چه زودتر حل و فصل شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تصرف چند منطقه در گوشه های افغانستان به خصوص نزدیک به مرز تاجیکستان از طرف طالبان بسیاری ها را در تاجیکستان نگران کرده است. ساکنان میگویند حضور این گروه خوف تروریسم و افراطگرایی را در تاجیکستان بیشتر و نظارت سرحد را مشکل تر میگرداند. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتون پیشنهاد میکنم. طالبان ادعا دارند که 85% از قلمرو افغانستان را زیر نظارت درآوردند، ولی به کشورهای آسیای مرکزی وارد نمی‌شوند. اشغال منطقه ها از سوی طالبان باعث به آواره شدن تعداد زیادی از مردم این کشور نیز شده است. گروهی از آنها در ولایت بدخشان تاجیکستان پناه آوردند. ما از چند رهگذر در دوشنبه پرسیدیم که از تحولات اخیر در افغانستان چی احساس دارند.
او البته نگران هستیم که وایو دولت با دولت همسایه است، خیلی برای وایو امو هم ادمو اوجا هم برای مو ضرر است، هم برای وایو های و خوف خطر تروریسم و اکستریمیسم برای تاجیکستان هم است.
با فکر من خطر نداره، برای مو اوجا دولت ابر قدرت چی دگیم با قوتیم، یگم هراس نیست، یگم ترس نیست.
من تلفن اینترنت ندارم، نمیدونم چی خبر ندارم.
حتما خواتیر هستیم، حتما خواتیر هستیم، برای که اونو با فکر شخصی من مثال هم با مردم خودی افغانستان ضرر میارانم، اگر که خدا نشانتی هم مثال دولتی افغانستان هم مثال صاحبی کنن با تاجیکستان هم ضرر بسیار میتونن رسانن.
بسیار نگران هستیم و بسیار هم زیر خوف و خطر مرز و بوم کشور همون میباشد که او خلق افغانستان یک عمر در جنگ و در مظلمت قرار داشتند و زیر فشار همه وقت زندگی میکنند و ما هم نمیخوام که مرز و بوم تاجیکستان با او بای خیل شخص ها و بای خیل چیزا گروه ها روبرو شود.
همه وقت میتونم به ایک ها دست زدن گذاشتن. خیلی ما فخر دولت خودمون هم میکنیم که ما دور هم زندگی میکنیم و محافظت مون میکنن، خیلی دلپری داریم با اون.
پیشتر نماینده های طالبان در نشست مسکو گفتند میخواهند کفالت دهند که این جنبش اسلامی صرف نظر از تصرف مناطق زیادی در سراسر افغانستان با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تهدیدی به بار نمی آورد.
سوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی، چه باشی همه دنیای منی، مقصدی امروز و فردای منی. هر چه باشی همه دنیای منی، مقصدی امروز و فردای منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری.
روزیگل برهانوا رسما مدیر یوری تجلی در شهر بختر مرکزی ولایت ختلان است، اما عملا نزدیک به 2 سال باز نمیتواند به کار برگردد یا فرمانی از کار رفتنش را بگیرد. او را بعد از شکایت همکاران و تفتیشات دادستانی با قرار رئیس بختر از وظیفه برکنار کردند. تفصیلات این موضوع را من شهلای عبدالله برایتان گزارش میدهم. در قرار از 3 یولی سال 2019 گفته شده است موقتا از وظیفه دور کرده می شود، اما برهانوا حالا از آن شکایت دارد که تا حال سرنوشتش ناروشن مانده، کسی به قضیه او توجه نمی کند.
حاضر در مرکز یوری تجلی 3 دیرکتر کار کرده است، نه که مرا نه ای وظیفه آزاد کردن، نه به یکم کار تامین کردن، نه کار پیشنامه می سو آوردن دادن، من با در هوا کشم.
مشکل در کار روزیگل بعد از آن شروع شد که زیر دستانش در مورد جمع‌آوری مبلغ بازدید او شکایت کردند. دادگاه او را برای از خود کردن 10,000 سومان گناهگار دانست، ولی بر اساس قانون عفو از پرداخت جریمه آزاد کرد. وی میگوید برای آبادانی مؤسسه مجبور بود این کار را انجام دهد، اما ادعا دارد که پولها را به منفعت خود خرج نکرده است. حالا میخواهد طبق قانون موقع یا جایگاه او را معین کنند تا یا به کار پیشینه خود برگردد یو پای کوری دیگر شود.
ما کور برمدان نمیتونم که همه ادمایی که دفترچه مهنتی ما بینانا در اونجا نویستگی که دایرکتور مرکز یوری تجلی تدی.
همکاران سابق روزی گل برهانوا صحبت با خبرنگاران خودداری کردند در حکومت بختر، ضمن یک تماس تلفنی گفتند از این قضیه چند سال گذشته است و در این مدت اکثری رهبران عوض شدند. در پاسخ به شکایت روزیگل برهانوا برای برقرار کردن به جای کار پس از 1 سال این حادثه، دادگاه شهر بختر گفته است مهلت مراجعت به صد عادی برقرار کردن به جای کار بی اساس گذشته است. حقوق شناسان بر اینند که اگر این زن برای دفاع از حقوق خود سری وقت چاره‌اندیشی میکرد، شاید کار رنگ دیگر میگرفت. دلشاد جورایف میگوید
قطعاً از کار دور کردن این یکی از چاره های پیشگیری می باشد در چارچوبه پرونده جنایتی و این چاره موقتی می باشد و در حالی که علاقه حکم سود بعد که حکم سود می براید و این شخص حقوق اشغال نبودن منصب های معین محروم کرده نمی شود، این شخص باید به کارفرمای خود مراجعه کند و خبر رساند که نسبتش حکم برآورده شدگی و در جای کار پیشترش برقرار کرده شود.
اما برهانوا میگوید با دلیل خروج کرونا ویروس و محدودیت ها در کشور اون زمان نتوانست برای اثبات بیگناهی و طلب حق خود مبارزه برد. او حالا تنها برای آن میاندیشد که کی به نزدیک بیماران برمیگردد، سوالی که نه خودش و نه مقامات با اون پاسخ روشن ندارند.
چرا تاجیکستان عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را میآموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست‌های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق‌های روسیه کشورهای مثل بلاروسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحبا، نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب به این سوال اکن مقامات و کلادور هستند ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایان ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر؟ نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمه.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چی سبب های اقتصادی و چی سیاسی دارد. اقتصادی شامل شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. چه خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود. واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است. و این باز یک ضربه دیگر با واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است. یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد. یکی از گویم که زیدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند. یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابر شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که سبب یکی از سببهای وارد نگشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه‌های ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم. یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سببا یا زمین های واقعی داره؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداختی خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هم. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد. لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این رو نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز رو من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش امین است. انا اکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفته نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجره بخصوص مهاجره کاری ما که ما اخراج کننده قوه کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت. و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابند کرمل میشیم، دانسته اعضای این اتحاد نشدن، یعنی برد و باخت خودشون حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدن. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست، تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضره استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاوه بودن، یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه و سه داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای را دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران را فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدتی که 10 سال 15 سال را فکر کنیم، باید شامل شد. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود، بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولتی پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحادیه اروپا هست، مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولن. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرنگ در اتحاد شوروی چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجرات خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. موقعی که حاضر ازن مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی ده برویا هم رنگی مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و صحیح بیاد آنون میشه وکه
بهم نم رفته کار بزرده
آخه اکه اونجا با کار دیگه خیلی اکه
خیلی
سوابود نمیگردیده اونجا که اگر در تماش بدویا خیلی بود شروع سوابود نمیگردیده اونجا
شاید در حالتی بستن همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که باز شاید که با منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیزکنن دیگر نلاغ نمیتن 5000 هرمون نمیتن باید روزگارشون خوب بشه بیشتر سم روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن.
سرعت دولت ها کشاده میشه، معاملات پولی آسانتر میشه،
таможенный взнос арзон тар мешад, продукто арзон мешад. Як 5 литр равган 100 сомон шудаги. А вакти ки таможенный союз шав, хам арзон мешад. И картошка, и масло. Вообще-то в Таджикистане продукты дороже, чем в Германии. Главное, чтобы на халк ягон чихра. Халк на данный момент, да, с этим нужно что-то делать.
خب این صحبت سریراهی همکاران ما با ساکنان، با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام، نظر شما، خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
من اکنون من یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان مردمی ما هم که وقتی صحبت میکنی داخل شوی با تماشن سریز امان یورازیس را در نوبت اول اتحادیه اوراسیا را نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من باید یک چیز را قد نمویم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم، لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد، خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر میکنم در مبین 5-6 سال دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است، در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری، آزادی بیزنس، گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چه نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم با این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تاجیکستان باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت است مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج. این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوب حکومتی هم قبول شده است. تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استوده هم مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قدر برنامه که شما نامبر میکنید هستن درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی بسیار، سببی اجرا نشدنی بسیار برنامه ها همین است که ما همون امکانیت ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردوندن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نوابسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم، نامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان میشد، طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. خیلی که همون راهگذرا یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگیم، پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میابند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابر به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپوراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند. این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت یا حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین 1 میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گویمان می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی است؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مناپول کردن بعضی مواردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله های نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هست، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب گامو، شما چی میگوید؟
الکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. اناکنون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفران که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه های دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی و سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. اناکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکستنوی نیست، چیزی شخصی او شخمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گویم که یکون مایده یکون و میکشوید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، بول یک دو نفره دیگره گویم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابروف، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گپ میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینی که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحران سیاسی از بحران اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیسی کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را برامونیم، بازار پیدا کنیم، در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم در داخل ما همین محصولات و بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد، ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوال من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5 10 سال رو فکر کنید باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چی میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اورو آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک سرباز در داخل بنای دادستانی کلی تاجیکستان از 4 ضرب تیر اوتوماتیک کلاشنیکوف به هلاکت رسیده است. حادثه شب 13 و 14 ایول رخ داده است. مقامات حادثه را رسما شرح ندادند، ولی منابع رادیو آزادی در دادستانی کلی تاجیکستان حادثه را خودکشی نامیدند. مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان از ارائه جزئیات حادثه خودداری کردند. نامناسب سرباز و سبب مرگ او را هیچ مقامی دادستانی حاضر نشد که به رادیو آزادی شهر دهد. در دادستانی نظامی شهر دوشنبه حادثه را تصدیق کردند، ولی گفتند که پرونده مخفی است و آن را شرح نمی‌دهند. این سرباز یکی از واحدهای نظامی شهر دوشنبه برای حفظ بنای دادستانی کلی تاجیکستان انتخاب شده بوده است. یک گروه کاری از تاجیکستان که 5 روز در بیشکک قرار داشتند با همتایان قرغیز خود سند امضا کردند. موضوع گفتگو حل مشکلات در مرز دو کشور بوده است، ولی جانب ها جزئیات سند امضا شده را شرح نمی دهند. خبرگزاری دولتی خاور خبر داد که گروه کاری توپوگرافی تاجیکستان از روز 12 ایول تا 17 ایول در بیشکک قرار داشت. جانب ها به موافقه رسیدند که واخوری نوبتی در تاجیکستان برگزار شود. به نوشته خبر، واخوری در فضای دوستی و همدیگر فهمی گذشت. مقامات قرقیز نیز شرح ندادند که در این 5 روز کدام مسئله بررسی شد. در دفتر سروزیر قرقیزستان نیز واخوری را دوستانه نامیدند. تاکید جانب ها بر سر عباره واخوری دوستانه در حالی است که پس از مناقشه روزهای 28-29 اپریل در مرز دو کشور مناسبت تاجیکستان و قرقیزستان به سردی گرایید. در این مناقشه بیش از 50 نفر از دو طرف کشته شد و بیش از 200 نفر مجروح شدند. جانب ها همدیگر را برای سرزدن نزاع عیبدار کردند. فرهاد احمدوف، یک میلیاردر در روسیه، با همسری سابقش تاتیانا در دایره سازشنامه تقسیم دارایی ها پس از طلاق 207 میلیون دلار پرداخت کرده است. این مبلغ 15% دارایی های او بوده است. همسری سابق احمدوف سالها تلاش داشت که قسمی از دارایی های او را صاحب شود که به گفته مجله فوربس 1.4 میلیارد دلار حساب شدند. سال 2016 دادگاه لندن حکم کرد که احمدوف به همسرش 570 میلیون دلار سپرد، ولی او این حکم را اجرا نکرد. پس از این دادگاه حکم حبس اموال او در تمام کشورهای دنیا را صادر کرد. تنها یخته او که در دبی حبس شد 450 میلیون دلار ارزش داشت. احمدوف بعدی حبس دارایی هایش کوشش کرد که مسئله را برای آسایش حل کند. نیروهای نظامی افغانستان برای دوباره به دست آوردن نظارت کامل گذرگاه سپین بولدک در مرز این کشور با پاکستان عملیات انجام می‌دهند. اکثر این منطقه روز 14 ایول به تصرف طالبان درآمد. برخی از مقامات افغانستان می‌گویند طالبان نظارت این منطقه را با کمک پاکستان به دست آورده است. این گذرگاه به آن خاطر پر اهمیت دانسته می شود که آن افغانستان را به ولایت بلوچستان پاکستان می پیوندد. در این ولایت رهبران طالبان زندگی می کنند. نظارت راه به آنها امکان می دهد که به مشکل با جنگیان خود رابطه کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
و
وزیر معارف و علم تاجیکستان با تنقیدهای اخیر درباره مرشرافکه دانشجویان پاسخ داد و بحث‌های اطراف این موضوع را یک چیز خسکی نامید، اما منتقدان میگویند نه بحث مرشرافکه بلکه پاسخ وزیر به موضوع خسکی بود. ده ها دانشجوی دانشگاه‌های مقیم دوشنبه این شب و روز برای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت در رهپای مویها مشق میکنند و این کار باعث واکنش‌های زیاده در شبکه‌های اجتماعی شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف روز 16 ایال ضمن نشست خبری گفت در باره مرشرافکه آنقدر بحث به میان آمد است که گویا در تاجیکستان یگان مشکلات دیگر نباشد. وزیر گفت
این قدر پرابلم در مرز تاجیکستان و افغانستان است، این قدر پرابلم هایی که در دیگر جوها است، اینا کسی نمیشنود، نمیبیند. بچه هم میاد یک ساعت مشق میکنه میرود، خیر فرض کردیم پاگو میرود فوتبال بازی میکند، با مشق ورزشی مشغول میشود، با یک مشق فرهنگی دیگر مشغول میشود. نباشه پیش باشه بگیریم اینا یک مشق جسمانی است، نه با درس خلال میرسوند، نه با کتابخوانی بچه خلال میرسوند، نه با نظام تعلیم. اونم با نظام تعلیم هیچ علاقه مندی ندارد، بیرون از درس است. و فکر میکنم از همین با سطح معرفت ما و شما همین چیز موافق نیست. همین چیز
برخی نمایندگان جامعه شهروندی به اندیشه وزیر معارف راضی نیستند و میگویند مقامات به مسئله مرشرافکه باید جدی‌تر برخورد کنند. رجب میرزا روزنامه‌نگار و از منتقدان معرکه مرشرافکه میگوید وزیر نتوانست به بحث‌های اطراف مرشرافکه یک پاسخ جدی دهد و این کار ضعف مقامات است. روزنامه‌نگار افزود
چندین مدت است در جامعه سر صدا دارن، بحث‌های جدی صورت می‌گیرن، بحث‌های مثلا حقوقی هم پیش اومدن، اما با اونها نتوانستن برخوردی مناسب کنن. خودی مسئله خیلی کلام است، مسئله البته خستگی اونطوری که میگه نیست، جواب وزیر میشود گفته خستگی است.
محمد یوسف امامزاده وزیر معارف روز 16 ایال در حضور خبرنگاران تلاش کرد با آوردن دلیل ها ثابت کند که برگزاری مرشرافکه یا رهپیمایی های ایدانه برای تاجیکستان مهم است. وزیر برای نمونه از کرنول در کشورهای آمریکای جنوبی مثال آورد که در آن ده ها نفر شرکت میکند. وزیر معارف افزود
در تمام دولت دنیا هست، در تمام کشورهای دنیا همین چیز هست، همون شدگی است. کرنول هایی که در کشورهای آمریکای برگزار می شود صدها هزار نفر اشتباه میکنند، حتی نفقه خوان اشتباه میکنند. یعنی ما همه هم میبینیم این قدر کرنوالوی در امریکای جنوبی، در کشورهای مملکت امریکای جنوبی صورت میگیرند. بیا نباشه اونا هم تحقیق چکنیم چیکار میکنه باشن؟ باز تحقیق میکنم از درس بیرون است.
اما جانب دیگر این دلیل وزیر معارف را هم قبول ندارند. به گفته روزنامه‌نگار رجب میرزا شیوه برگزاری کرنوال‌ها در آمریکای جنوبی دیگر است و آنجا کسی را مجبوری به این معرکه‌ها جلب نمی‌کنند.
ترتیبی مثلا برگزاری همین کرنوال‌ها را شما ببینید، یک چیزی آزادی خانوادگی هم هست که در اونجا مکتب‌ها گفته یک آیله، یک گروه، یک ویار در چیز میکنند، جلب میکنند. اما مشکل اساسی در مقامات دولتی تویسان همین است که استقلالیت را نمیتوانند یک معرکه مهم و مثلا باطنی آدم ها کنند.
یک انتقاد دیگر از جلب دانشجویان به مرشرافکه این احتمال گرفتار شدن آنها به کووید-19 است. فعالان شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند تشکیل ازدحام در شرایط پاندمی کرونا ویروس خفناک است، چون می‌تواند پهن‌شوی بیماری کووید-19 را تیزاند. وزیر معارف روز 16 ایال به این مسئله هم پاسخ داد و گفت تمام اشتراکچیان مرشرافکه واکسین قبول کرده ایستادند. مقامات در تاجیکستان 15000 دانشجوی دانشگاه‌های پایتخت را برای شرکت در رهپیمایی‌ها و نمایشنامه‌های بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان جلب کرد. مراسم 9 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات قرقیزستان روز 9 ایول گفتند که در نتیجه تیرپرانی یک روز پی در مزبا تاجیکستان سرباز 27 ساله این کشور حسین الدین حاجیف کشته شده است. قبلا تاجیکستان درباره زخمی شدن دو سرباز قرقیز خبر داده بود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 8 ایول روی داد. هر دو طرف سببهای سرزدن آن را به طرزهای گوناگون شرح می دهند. مقامات تاجیکستان خبر دادند که سربازان قرقیزستان مرز را غیرقانونی گذشته اول تیرکشادند و سپس در تیرکشایی جوابی کشته شدند. طرف قرقیزستان ادعا دارد که سربازانش هنگام خدمت هدف حمله قرار گرفتند. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 9 ایول اعلان کرد که در چه شرایط کشته شدن سرباز حسین‌الدین حاجیف را تحقیق میکند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی نوشت طبق اطلاع پیشکی از جانب تاجیکستان از کشته شدگان و زخمیان هستند، اما جانب تاجیکستان در این باره تا کنون اطلاع نداده است. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 8 ایول گفت تیرپرانی پس از آن شروع شد که 4 سرحدبان قرقیزستان با لباس آمیخته ملکی و حربی و سلاح آتشفشان کلاشنیکوف سرحد تاجیکستان را در منطقه رسراوت ناحیه دیوشتیج ولایت سوخت غیرقانونی گذاشتند. ولی مقامات قرقیزستان حادثه را حمله ناگهانی به نیروهای مرزبانی خود نامیدند. در اظهارات طرف تاجیکستان گفته می شود نامبردگان مقصد داشتند که از حدود جمهوری تاجیکستان 9 اسب ساکنان ناحیه دیوشتیج را به قلمرو جمهوری قرقیزستان انتقال دهند. اما طرف قرقیزستان در اعلامیه خود می گوید هیئت سواره مرزبانی که در نزدیکی عقبه چشمگیلدان ناحیه لیلک ولایت بادکند وظیفه خود را در دیدبانگاه خط مرز انجام داد، از طرف مرزبانان تاجیکستان هدف حمله قرار گرفت. ولی بنابر اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان، سرحدبانان قرقیزستان با فرمان مرزبانان تاجیک اطاعت نکرده از سلاح آتش گشودند. در نتیجه تیرپرانی جوابی 2 سرحدبان قرقیز زخمی گردیدند. روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نزاع سر زد و در آن مناقشه در مرز ولایت سوغ و بادکند از 2 طرف بیش از 50 کس کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. درازی مرز قرقیزستان با تاجیکستان 970 تا 980 کیلومتر را تشکیل می دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتری آن معین و نشانه گذاری شده است. پس از ملاقات پرزیدنت قرقیزستان صادق جباروف و پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان معلوم شد که 32 کیلومتر دیگر با ترتیب کاری عنیق کرده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ملیسه ناحیه رشت ظفر نصرالدین یک ساکن دهه یشم را در قتل علیرضا خدایارف 21 ساله متهم کرده پرونده او را به دادستانی سپردند. کشتار علیرضا خدایارف هنگام یک مناقشه گروهی روز 11 ایول در دهه یشم ناحیه رشت رخ داده است. سعدالله خدایارف امکی علیرضا خدایارف روز 14 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح امروز به دادستانی رشت دعوت شد. به قول او مفتشان خبر دادند که نسبت به ظفر نصرالدین بر اساس ماده 104 کدکس جنایی کشتار انسان اتهام اعلام شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مفتشان دادستانی ناحیه رشت درباره این قضیه به رادیو آزادی معلومات نداده، نظر جانب دیگری بحث نیست، دسترس نیست. پیشتر شعبه کارهای داخلی رشت به گمان کشتار علیرضا خدایارف 4 همدهی او را دستگیر کرده بود. در اداره میلیسه ناحیه روز 12 ایول به رادیو آزادی گفتند تشخیص طبی و دادگاهی نشان داد که ضربی کرد به دل باعث به خونروی زیاد شده به مرگ رسانده است. جنید الله خدایارف در رابطه با مرگ علیرضا چنین نقل میکند:
امرا خدابون بودشن پولانک جو میاد در امرا حکم یوم بقپن پیشی راشا میگیرن 5 کسا این اویت سپرسمیل باشه چی بود این شورا بودن جنگ شمشه بکنه شپوشا میکنن نامردانه میزننش کرد خطی میزنن تا دیلش این وقتی که کردش میزنن میده در امرا چی میدروی ملوحی بوم یوم دیهارا تا در این چپاره که خونه اوی میدروی ارگانه که اوی ده میدروی اموجا میبینش اموجا میگه که اکر پدر امرا زنگ بزن که من کرشه زدم بیا بلنیسم برای که میمرم خونه بیشتیم بیرم بولن بلنیسه گفته که این نمیزیه برای که خونه بیشتیم رفته گیه و نوتون رفته گیه خونه یا 10-15 میدونه جون خانده گیه در خونه ملو تا اومده گیه موشین آورده گیه بول کرده گیه بول کرده گیشن که این نزدیان گرفتیان برفتیان
پس از اعلان شدن اتهام بر ضد ظفر نصرالدین، سه همراه او با شرط بیرون نرفتن از محل زیست از بازداشتگاه رها شدند. نظر ظفر نصرالدین و پیوندانش به این حادثه هنوز دسترس نیست. کوشش های رادیو آزادی برای تماس گرفتن با خویشاوندان او و سه نفر دیگر بی نتیجه انجامید. جسد علیرضا خدایاروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایول دفن کردند. پیوندانش می گویند در مناقشه ای که او کشته شد، 5 نفر شرکت داشته، یک نفری آنها فرار کرده است. این 5 نفر پسر عمک هستند و سال 2017 به این طرف با ما برای یک قطعه زمین خصومت دارند. با استفاده از خیش و تبار منصبدارشان بالای ما فشار میارند و به هر بهانه حمله میکنند، ادعا کرد خدایاروف. جانب دیگری بس هنوز به این ادعا واکنشی نکرده است. علیرضا خدایاروف، برادرزاده فرهاد خدایاروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت، و جنید الله خدایاروف فعال شبکه‌های اجتماعی است که هر دو فعلا در روسیه به سر می‌برند. جنید الله خدایاروف در صحبت با رادیو آزادی گفت آنهایی که در قتل برادرزاده‌اش دست دارند فرزندان شخصانی میباشند که در مرافعه دادگاهی علیه او شاهدی داده بودند. جنید الله خدایاروف پیشتر با اتهام پیروی از جریان ممنوعی سلفیه زندانی شده بود. فرهاد خدایاروف و جنید الله خدایاروف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده و به گفته خودشون زیر فشار هستند. سعدالله خدایاروف، برادر آنها، ماه گذشته دچار حمله شده بود. ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در اول نسبت به حملگران با اتهام افباشی پرونده کشاده او را جبر دیده اعلان کرد، ولی چندی نگذشت نسبت خود او پرونده باز کردند. زندگی یارم در این دنیای پر ما دمی کی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد دمی کی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی مسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک واقعی لمای خورم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخواد بندهی خاکی کسی مردن نمیخواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفته بگریستن کسی مردن نمیخواهد عجیب از زندگی یارم
یک سوال خبرنگار در باره واردات اینترنت به تاجیکستان معاون رئیس خدمات علاقه را عصبانی کرد. سر و صداهای زیاد وجود دارند که شرکت های اینترنت رسانی تاجیکستان و غیر از تاجیک تلکام اینترنت را از خارج کشور خریداری میکنند و در داخل کشور میفروشند. جزئیات این موضوع را من نگاره فضل دین به شما پیشنهاد میکنم.
همین مقصد سوالات در چی است برادر عزیز؟ گوش کن، ما هم قلویه داریم میخندید برای چی؟
استاد ما در پخش مستقیم قرار داریم، ما شما میرسونم.
فهمیدم تا ما سوال شما را جواب دادم.
میگوید الهام جان عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان. با این سوال خبرنگاران یک مسئول دیگر این خدمات چون این پاسخ داد:
شما میدونید که در تاجیکستان قانونگذاری است، چورابینی های هستند که امنیت دولت و کشور را تامین میکنند. این مسئله همه روزه در بررسی حکومت هستند. آیا شما میدونید که اگر حکومت سر این مسئله ها کار نکند، احتمال وضعیت در ما به مثل سوریه و افغانستان شود؟
در رابطه با مشکلات پیدا کردن بعضی خدمات شبکه اجتماعی فیسبوک، الهام جان عطایف میگوید:
یکم محدودیتی وجود ندارد. از حساب فلج گشتن بینید که مثل اومینو است.
کاربران شکایت دارند که چند مدت است که سامانه های رادیو آزادی و آسیا پلوس مسدودند، اما مسئولان خدمات علاقه پافشاری میکنند که این گپ نادرست است. وقت این گزارش آماده می شد، یعنی پس از نشست خبری خدمات علاقه، دسترسی به سامانه رادیو آزادی به قفل شکن از طریق همه شرکت های اینترنت رسان ممکن شد. اما طور ما مشاهده کردیم، سامانه آسیا پلوس تا حال بسته است. ولی این را خدمات علاقه هیچگاه اعتراف نمی کنند. در مسئله صورت اینترنت و با این ضعف صورت اینترنت عملی شدن برنامه های مجازی، با گفتی مسئولان خدمات علاقه مشکلی در دستگاه های استفاده برندگان است، نه صورت اینترنت.
انتخاب درست تجهیزات نهایی، اگر تلفن موبایلی با صفت باشد که صورت طلبات تکنیکی را اجرا نمی‌کند، البته این هم امید شده می‌تواند.
در یک گزارش تازه که وبسایت تحلیلی داتا رپورتال چاپ کرده است، واضح نشان داده شده است که تاجیکستان از نظر صورت اینترنت در میان کشورهای آسیای مرکزی در مقام از همه آخر قرار دارد. در کشور نرخ 1 گیگابایت اینترنت موبایلی به حساب میانه به بیش از 20 سومانی برابر است. گرانی نرخ اینترنت باعث شده است که بارها مشتریان در تاجیکستان خواستند که قیمت آن پایین آورده شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعضی از ساکنان شهر و ناحیه‌ها در سوخ می‌گویند هر روز چند ساعت از برق محرومند. چون این شکایت از ناحیه های اشت و باباجان غفوروف، ظفرآباد و دوشتیش و عینیم و شهر استرفشان به دست ما رسید. وزیر انرژی تاجیکستان در جمعه روز 12 ایول کمبود نیروی برق را تصدیق کرده آن را به گرمی هوا و تاثیرش بر زیرستگاه های برقی ربط داد. او گفت با اندیشتن چاره های تکنیکی مسئله تا 13 ایول پوره حل خود را می یابد. من فرزان محمدی جزئیات این گزارش را برای شما منظور خواهم کرد. عبدالرحیم آخونوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف میگوید هرچند پول برق را در وقتش و به کم و کاست میسپارند، در ایام تابستان نیز از کمبود برق رنج میکشند.
سیر امام روزی سیر روز میگفتش میروان یک پگوه میمونه بعضی من آزو من این خواه خون بود من آزو نیست.
جمشید اویزوف ساکن دیگری ناحیه باباجان غفوروف گفت
تقنا ایگا هفته سیاتر می تشل نروزه
کدام وقتی ها میکشند سویتر؟ دینه
تقنیه دهنیم یازنده کشتن سینده در گرونده.
بر اساس مراجعت ساکران، بجز از مرکز ولایت سوخت، معمولا در شهر و ناحیه های دیگر محدودیت برق جریان دارد. ساکران شهر استرفشان نیز میگویند زود زود شاهدی بی‌برقی ها میشوند.
وقتی من میخوزم پول گیرم، مولا گیرم، وقتی کارتان در بانکوان موندم سید مون و این دومی 20-30 دقیقه هستی بعدا سید اومد، لیکن دیگر نه حتی گلو میشود و نه مهمد.
نقل کرد ساکن شهر اسفندیار حیطوف. این وضعیت در حالی است که ساکنان میگویند خاموش شدنی برق نه تنها آنها را از روشنایی، بلکه زمین کشت را از آب و تلفن های همراه را از موج محروم میکند. مسئولان اداره شبکه های انتقال برق در ولایت سوخت دلیل محدودیت برق را در ناحیه ها به یک بار گرم شدن هوا و تاثیر آن به کار زیرستگاه های برقی ربط دادند. محیدین احمدزاده رئیس شبکه های انتقال برق ولایت سوخت روز 12 ایول گفت
گرمی هوا نیاز تاثیر میکند. روز تو چیزی لوشش گرد سو برامد سعیز تو گرمشه تمیخه هوا تو میکند نوقی گرمی افت زیم بریخ گرمی همه خیلی گرم آهن آب کری سود است.
و گفته مسئولان در صورت پایین شدن گرمی هوا احتمال مشکلی محدودیت برق از میان می رود. اکثر ساکنان تاجیکستان هر سال در فصلهای تیره ماه زمستان و اول بهار بنابر یخبندی و کمبودی آب در آبانبارها با لیمیت یا محدودیت نیروی برق می گیرند. مقامات می گویند این وضع موقتی است، ولی ایده از ساکنان آن را کمبود چندین ساله می شمارند که باید هرچی زودتر حل و فصل شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تصرف چند منطقه در گوشه های افغانستان به خصوص نزدیک به مرز تاجیکستان از طرف طالبان بسیاری ها را در تاجیکستان نگران کرده است. ساکنان میگویند حضور این گروه خوف تروریسم و افراطگرایی را در تاجیکستان بیشتر و نظارت سرحد را مشکل تر میگرداند. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. طالبان ادعا دارند که 85% از قلمرو افغانستان را زیر نظارت درآوردند، ولی به کشورهای آسیای مرکزی وارد نمی‌شوند. اشغال منطقه‌ها از سوی طالبان باعث به آواره شدن تعداد زیادی از مردم این کشور نیز شده است. گروهی از آنها در ولایت بدخشان تاجیکستان پناه آوردند. ما از چند رهگذر در دوشنبه پرسیدیم که از تحولات اخیر در افغانستان چی احساس دارند.
او البته نگران هستیم که وایو دولت با دولت همسایه است، خیلی برای وایو همو هم ادمو اوجا هم برای مو ضرر است، هم برای وایو های بعد خوف خطر تروریسم و اکستریمیسم برای تاجیکستان هم است.
با فکر من خطر نداره، برای مو اوجا دولت ابر قدرت دیگیم با قوتیم، یکم هراس نیست، یکم ترس نیست.
من نه تلفن اینترنت ندارم، نمیدونم چی خبر ندارم.
حتما خواتیر هستیم، حتما خواتیر هستیم، برای که اونو با فکر شخصی من مثال هم با مردم خودی افغانستان ضرر میارانم. اگر که خدا نشانتی هم مثال دولتی افغانستان هم مثال صحیبی کنن، با تاجیکستان هم ضرر بسیار میتونن رسانن.
بسیار نگران هستیم و بسیار هم زیر خوف و خطر مرز و بومی کشور همون میباشد که او خلق افغانستان یک عمر در جنگ و در مظلومیت قرار داشتن و زیر فشار همه وقت زندگی میکنن و من نمیخوام که مرز و بوم تاجیکستان با او با خیلی شخص و با خیلی چیزا گروه ها روبرو شود.
همه وقت میتونم با ایک ها دست دادن گذاشتن. خیلی فخر دولت خودمون هم میکنیم که ما در جورم زندگی میکنیم و محافظت مون میکنن، خیلی دلپری داریم با اون.
پیشتر نماینده های طالبان در نشست مسکو گفتند میخواهند کفالت دهند که این جنبش اسلامی صرف نظر از تصرف مناطق زیادی در سراسر افغانستان به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تهدیدی به بار نمی آورد.
سوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جست و کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی، میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به
روزیگل برهانوار رسمان مدیر یوری تجلی در شهر بختر مرکزی ولایت ختلان است، اما عملا نزدیک به 2 سال باز نمیتواند به کار برگردد یا فرمانی از کار رفتنش را بگیرد. او را بعد از شکایت همکاران و تفتیشات دوتیتونی با قرار رئیس بختر از وظیفه برکنار کردند. تفصیلات این موضوع را من شهلای عبدالله برایتان گزارش میدهم. در قرار از 3 یولی سال 2019 گفته شده است موقتا از وظیفه دور کرده می شود، اما برهانوا حالا از آن شکایت دارد که تا حال سرنوشتش ناروشن مانده، کسی به قضیه او توجه نمی کند.
حاضر در مرکز یوری تجلی سیم دیرکتر کار کرده است، نه که ما را نه ای وظیفه آزاد کردن، نه با یکم کار تامین کردن، نه کار پیشنامه می سو آوردن دادن، ما با در هوا کشو.
مشکل در کار روزیگل بعد از آن شروع شد که زیر دستانش در مورد جمع‌آوری مبلغ بازدید او شکایت کردند. دادگاه او را برای از خود کردن 10,000 سومان گناهگار دانست، ولی بر اساس قانون عفو از پرداخت جریمه آزاد کرد. وی میگوید برای آبادانی مؤسسه مجبور بود این کار را انجام دهد، اما ادعا دارد که پول‌ها را به منفعت خود خرج نکرده است. حالا میخواهد طبق قانون موقع یا جایگاه او را معین کنند تا یا به کار پیشینه خود برگردد یو پای کوری دیگر شود.
ما کور برمدان نمیتونم که همه ادمایی که دفترچه مهنتی ما بینن در اموجا نویستگی که دیرکتر مرکز یوری تجلی تدی.
همکاران سابق روزی گل برهانوا صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. در حکومت بختر ضمن یک تماس تلفنی گفتند از این قضیه چند سال گذشته است و در این مدت اکثری راهبران عوض شدند. در پاسخ به شکایت روز گلبرهانوا برای برقرار کردن به جای کار پس از 1 سال این حادثه، دادگاه شهر بختر گفته است مهلت مراجعت به صد عادی برقرار کردن به جای کار بی اساس گذشته است. حقوق شناسان بر اینند که اگر این زن برای دفاع از حقوق خود سری وقت چاره‌اندیشی میکرد، شاید کار رنگ دیگر میگرفت. دلشاد جورایف میگوید
قطعا از کار دور کردن این یکی از چاره های پیشگیری می باشد در چارچوبه پرونده جنایتی و این چاره موقتی می باشد و در حالی که علاقه حکم سود بعد که حکم سود می براید و این شخص حقوق اشغال نمودن منصب های معین محروم کرده نمی شود، این شخص باید به کارفرمای خود مراجعه کند و خبر رساند که نسبتش حکم برآورده شدگی و در جای کار پیشترش برقرار کرده شود.
اما برهانوا میگوید با دلیل خروج کرونا ویروس و محدودیت ها در کشور اون زمان نتوانست برای اثبات بیگناهی و طلب حق خود مبارزه برد. او حالا تنها برای آن میاندیشد که کی به نزد بیماران برمیگردد، سوالی که نه خودش و نه مقامات با اون پاسخ روشن ندارند.
چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را میآموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
من همین را گفتنی هستم که شامل نشدنی تاجیکستان چی سبب های اقتصادی و چی سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود. واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است. و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است. یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد. یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکی اش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم می کند. یعنی باید با همشریکانش از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابر شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگذاشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم. یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگام سبب های زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیازها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد. لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که به بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید، مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. انا اکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی گوییم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفته نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها از روی مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما از روی اتحاد اوروآسیا هستند، تاجیکستان نیست. پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا از روی اتحاد اوروآسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که از بودن در اتحاد اوروآسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازت نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های از این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجره بخصوص مهاجره کاری ما که ما اخراج کننده قوه کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوروآسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم. ما پابندی یکان کشور نیستیم و بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده می برد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما می خواهیم نمی خواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب می رفت و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل می شویم دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشان حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظر همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست آخرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرد شد در رابطه با همین سوال رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه منبع جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعت نیست، تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حالا روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یکان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردنی اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاهیده بودن، یگان معنای ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سودی زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای را دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران را فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10-15 سال را فکر کنیم، باید شامل شد. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود، بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف، شما چیزی گفتنی دارید مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت آنا وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونه که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرنگ دور اتحاد شورای چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجون مهاجرات خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. برای که حاضر اجزا مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی ده برویه هم رنگی مردمی خودش بره 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنه با گودکان و سوی بیاد آنون میشه وکا
بهمنا رفته کار کرده
شده آخه اکه اونجا با کار دیگه خیلی اکا خیلی
سوابود نمیگرده در اونجا که اگر در تماش بدویا خیلی بود شروع سوابود نمیگرده در اونجا
شاید در حالتی بستنی همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که شاید که به منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیز کنن دیگر نالوگ نمیتن 5000 هر مونه میدین باید روزگارشون خوب بشه بیشتر سم روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن.
سرعت دولت ها کشاده میشه، معاملات پولی آسانتر میشه،
تاموژنی взнос ارزان تر میشد، پرودکت ها ارزان میشن. یک 5 لیتر روغن 100 سومون شدگی و وقتی که تاموژنی سایز شد هم ارزان میشد. ای کارتوشکا ای ماسلا вообще то в Таджикистане продукты дороже чем в Германии. Главное чтобы на халк ягом чихра халк
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان، با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگموف، نظر شما، خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
همکنون من یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شده گونم مردم ما هم که وقتی صحبت میکنیم داخل شوی با تماس نیستید امان یورازیس را در نوبت اول اتحادی اوراسیا را در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من باید یک چیز را قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم، لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همیشه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر میکنم در مبین 5-6 سال دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری آزادی بیزنس گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چی نظر دارید در رابطه هم به صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم به این نکته ای که جناب ایگموف گفتن، یعنی تاجیکستان باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت هست مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه، در خارج این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند. و ما از به همین خاطر برنامه های خوب حکومتی هم قبول شده است، تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قد برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظر
من. سبب من آزادانه این چیزا میگم، سبب بسیار، سبب اجرا نشدن بسیار برنامه‌ها همین است که ما همون امکانیت‌ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردوندن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی و از یکان ساختار نمیکنم، ناامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان بشد، طبیعی است که محصولاتی وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود، چخیلی که همون راهگذرا یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگی هم پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میابند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابروف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم، یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که واردات گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اوله رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با $1 میلیارد یا $1.5 میلیارد وایکارت فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین $1 میلیارد محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وایها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گویما میشود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس میشود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت میشود، برای اینکه روسیه نمیخواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرری جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی است؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولیا کردن بعضی مواردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله هایی نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر رهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر رهبری دولت باشم کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده ای بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هست، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام، شما چی میگوید؟
انکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود، طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. اناکنون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با اون طرفها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چونی دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو، من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. انا اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوی نیست، چیزی شخصی او شخمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گوییم که یکون مدیک یکون میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، با یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابرو، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گرد میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحران سیاسی ای از بحران اقتصادی برایم این تأسیس تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم، در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم در داخل ما همین محصولات و بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد، ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم، باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف، شما چه میگوید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اورو آسیا هستم و از این عقیدم این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه رو پیش میبردم.